الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اذا تحقق ذلك فنقول ان ما جعلوه ثمرة النزاع من مثل كراهة الجلوس تحت الشجرة المثمرة ينبغي التأمل في موضع الثمرة منها، ان المثمرة يجوز ان يكون المبدأ فيها هو الملكة، فإن للشجرة إذن يتصور نذير ما يتصور للإنسان، وعلى هذا فلا يضر عدم وجود الثمرة بالتلبس بالمبدأ فيها إلا أن يحصل للشجرة حالة لا يحصل مع الثمرة أصلا بالتجربة ونحوها، شبيه النسيان للإنسان، ويجوز أن يكون هو الحال، والحال إذن يحتمل معنيين، أحدهما سيرورته ذا ثمرة مثل أغد البعير، والثاني المعنى المعهود الحالي، فعليك بالتأمل والتفرغ في كل موضع يرد عليك. الباب الأول. بعد از اینکه بحث مشتق تمام شد و ما معنای حقیقی مشتق را از معنای مجازی تمیز دادیم و فهمیدیم معنای حقیقی مشتق در موردی است که تلبس به مبدا باقی باشه، اونجاست که صدق به نحو حقیقته. از اینجا و تلبس هم در موارد مختلفه، تلبس در باب افعالی که مشتقاتی که از مبادی که به معنای حال است گرفته میشه، حال نه به معنای حال نطق، به معنایی که یه حالی از احوال شخص، یعنی در مقابل ملکه فعله، فعلی است که حاصل میشه برای شخص و محقق میشه و بعد متصف میشه، بعدم سلب میشه، منتفی میشه. اینجوری اگر هست معلوم از تلبسش به اینه که اون حال را، اون وصف را دارا باشه. ملکه اگر شد، تلبس ملکه هم این است که اون ملکه موجود باشه. پس اگر چنون که فعلی که ناشی از اون ملکه است موجود نیست، اما خود ملکه اگر ثابت است هنوز تلبس هست. و اگر حرفه و صنعت شد، باید شغل باقی باشه، اعراض طویل نکرده باشه، و اون وقت نتیجه این میشه که در مسئله ای که از ثمرات بحث ذکر کرده اند، مسئله جلوس تحت شجره مثمره، قهرن نیاز به این پیدا میشه که کراهتی که برای جلوس تحت شجره مثمره هست، مثمره به چه معنا؟ به معنای ملکه، یعنی درختی که قوه میوه دادن داره، قوه بعیده شأنیت. تازه هم درختی را نشوندن و حال تو 3 سال طول خواهد کشید، هم این شأنیت را داره. یه وقت است که نه، بیش از این، قوه قریبه باید باشه، یعنی امسال سال میوه داده نشه، یا ملکه براش به اون معنا پیدا شده باشه که مکرر میوه داده و حالا تغییر پیدا نشده، بازم میوه دادنیه، اون ملکه رو داراست. البته لفظ ملکه نباید تعبیر کرد، چون ملکه مال هیئت راسخه مختص به ذوات انفسه، اما شبیه ملکه، حالا طوری نیست لفظ ملکه تعبیر کنیم که به تجربه و تکرر میوه دادن معلوم شده این یه قوه موجود درشه که سال به سال میوه میده. یعنی چی معنایی؟ خب اگر اینجور باشه معنای مثمره، خب معنایش اینست لازم نیست که ثمره فعلی داشته باشه، ولو الان میوه نداره در این حال مثمره است به اون معنای ملکه و شبه ملکه. و اگر چنون که به معنای حال گرفتیم، حالم یه دفعه به من مثمره به معنای حالت انتقال از بی ثمره ای به داشتن ثمره، اون اول شروع ثمره دادنه، مثل اقد البعیر ایسار زا غده، 5 سال از بعیر غده داره، نمیشه گفت که اقد البعیر. اقده فقط نظر داره به همون حالت سیرورت از حالی به حالی، اما بعد که ادامه اون حال هست، اون دیگه تعبیر به این معنا، به معنای اسم فاعل، به معنای سیرورت و هوزا کذا سارزا کذا تعبیر نمیشه. یه وقت هم نه به معنای واجد این وصف، نه به معنای اون حال انتقال که همون حال معهود فعلیست، نظر به حال انتقال نداره. زارب یعنی زننده، نظر به این ندارد که این زننده چقدر وقت میزنه، یا الان شروع کرده است یا مدتی است، کاری به این جهت نداره که اون نظر به اون حالت سیرورت و هوزا کذا داشته باشه. مثمره یعنی میوه‌دار، میوه‌دار. حالا تازه میوه پیدا کرده باشه یا نه مدتی است میوه پیدا کرده، هنوزم میوه داره، میوه‌داره. این تلبسه. بنابراین ما باید دقت کنیم که از مثمره کدام یکی از این معانی میفهمیم. هر کدوم از معانی رو فهمیدیم، کراهت به همون تناسبه. اگر چون که درختی که شأن میوه دادن را داره، قوهش را داره، قریبه یا بعیده، خب اون درختایی که قابل میوه دادنه همه اونا یروش تحتش کراهت داره. فقط اونی کراهت نداره اونایی که اصلا میوه نمیده، شأن میوه دادن نداره، مثلا سفیدال و نمیدونم کاج و مثلا سرو و امثال اینها که میوه اصلا نداره، بید و اینجور چیزها. و اما اگر چنانچه معنای حالت داشتن ثمره شد، خب معلومه اگر اونم به معنای سار از ثمره، همون روزای اول که در حقیقت ثمره پیدا میکنه، اما اگر چنانچه یعنی دارای ثمره از اولی که شروع میشه میوه پیدا میکنه تا اون آخر دوره میوهی که داره که میچینن، در طول این مدت همش کراهت خواهد بود. این مقدمه، مقدمه ما که بحث از نبذت من مباحث لغویه، قواعد لغویه، همین ها بود که تمام شد. حالا وارد باب اول میشنیم. باب اول دو مقصد داره، یکی عوامر، دوم نواهی. فعلا کلام در مقصد اول است، عوامر. در بحث عوامر دو بحث داریم. یک بحث راجع به ماده امره همزه و میمره بحث است، یک بحث هم در رابطه با صیغه امر، صیغه افعل، که هر دو بحث رو باید بکنیم. صاحب معالم رضوان الله علیه بحث از ماده همزه و میمره نکرده است، بحث از همون مصادیق امر که عبارت از صیغه هایی که صیغه افعل یا ما به معنای صیغه افعل از او بحث کرده. ما این بحث ماده امر را هم باید بحث کنیم. امر معناش چیه؟ همزه و میمره معناش چیه؟ اصطلاحاً و لغتاً میخواییم به دست بیاریم. البته ما کاری به همون لغت و عرف داریم از ناحیه اینکه اگر لفظ امر یک جایی واقع شد ببینیم معنیش چیه. معنای اصطلاحیش چندون محل حاجت نیه، اما طبعاً معنای اصطلاحی هم متخذ از اون معنای لغویه. معنای لغوی هرچی بوده، اصطلاحاً اون خصوصیاتی که از معنای لغوی فهمیده میشه در معنای اصطلاحی گنجونده شده، عقد شده. امر شر همسله می گفت امر در لغت فرمودن را گویند، و در اصطلاح طلب الفعل ممن هو دونه على سبيل بقوله افعل على سبيل الاستعلاء یا طلب العالی الفعل ممن هو دونه بقوله افعل على سبيل الاستعلاء یه همچین معنایی طلب العالی بالقوم این معنی اصطلاحی طلب العالی بالقوم استعلاء این معنی اصطلاحیه در معنای اصطلاحی همه قائلن به این که امر طلبه فرمان طلب میکنه این مسلم طلب آیا به خصوص قول امره یا اگر چنانچه یک مولایی به عبدش اینجور که یا اینجور با اشاره دست اشاره کرد یعنی بیا یا با دست اشاره کرد برو اونم امره یا نه این بحثی شده داره کسانی هستن که میگن امر طلب بالقوله طلب هایی که به اشاره و کتابت امر بهش گفته نمیشه البته مجازنم امر بهش گفته بشه بالاخره برای که اون طلب فهمیده میشه مسئله تون اما اونی که میگه امر طلب به قول است این مواردی که به اشاره و کتابت امثال اینها که قول در کار نیست میگه معنای اصلی امر نیست حالا اگر اطلاقم میشه به حساب علاقه و مناسبتی است که داره طلب به قول در مواردی که طلب حاصل میشه چیزی را شخصی میخواد اگر عالی باشه بهش میگن امر طالب طلب کننده باید عالی باشه یعنی مرتبه علوی داشته باشه تا امر صادق باشه یا نه اگر چنانچه علوم نداشته باشه امر مواردی که علو داره یا نداره در طلب که بخوایم بهش بگیم این طلب امر هست آیا استعلاء درش هست یعنی اگر طلب علا سبیل الاستعلا شد یعنی به عنوان بزرگی منطقه یه بار کشکه یه بار واقعا بزرگه یه بار یه کسی بزرگ نیست و اما در عین حال با اظهار بزرگی طلب میکنه یه بار نه واقعا بزرگ است و اظهار بزرگی میکنه علا کل حال با اظهار بزرگی به حساب اظهار بزرگی دستور میدهد امر میکنه طلب میکنه یه وقت نه استعلاء اعمال استعلاء و بزرگی نمیکنه در مقام طلب لفظ امر صاحب قوانین میفرماید که اونی که در کلمات نوع اصولیین که میشود گفت مشهوره طلب العالی بالقول عالی طلب کنه و به قولم طلب کنه پس طلب غیر عالی امر نی امر یعنی فرمان فرمان مال عالی اگر عالی نباشه فرمان نی بله گاهی وقتا در مقام ملامت و سرزنش میگه اینه دیگه ببین دستور میده دستور صادر میکنه این در حقیقت معناش اینه که چیزی که حقش نیه نمیتونه لایقش نیست داره خودش را در اون مقام قرار داده طلب عالی بالقول میفرماید که از اونجایی که طلب عالی ممکن است به نام استحباب باشه عالیه وقتی یه چیزی را استحبابن بخواهد مانعی نداره بنابراین اگر چون که وجوب ما از امر بخوایم بفهمیم باید به یک لحاظی باشه که بشود استحباب مراد نباشه حتما وجوب مراد باشه اگر امر معنای وجوب داره حتما استعلا در معناش باید مأخوذ باشه طلب العالی بالقول استعلاء برای اینکه طلب عالی دو قسمه ممکن است علا سبیه الاستعلا باشه، یعنی به حساب همون بزرگی که داره مطالبه میکنه. یه دفعه نه، درسته حالا بزرگ هست، اما برادروار میخواد چیز به شما انجام بدی، دستور نمیخواد بده. این میشه نه استعلا در کار نی. یه دفعه اعمال مولویت میکنه، اونجا وجوب فهمیده میشه. یه دفعه این است که اعمال آقایی میکنه، یه دفعه نه آقا آقایی که کنار گفت آقا هست، اما به حساب آقایی با طرف برخورد نمیکنه. در حقیقت مهربانی که این مطلوب است، همین مقدار اظهار میکنه. میفرماید که بالاخره همزه و میمره باید دید در لغت معناش چیه. هرچه معناش باشه، اصطلاح هم از همون لغت گرفته است، با خصوصیاتی که منظورش بوده اونا رو در حقیقت در معنا قرار داده و بیان میکنه. در حقیقت اصطلاحا میخوان بگن وقتی امر یعنی اون قولهایی که متکلمین در مقام طلب به اون قولها تکلم میکنن، یعنی میگن افعل. حتی یجب و علیکه کذا، این هم امره، اگه طلب میکنم فعل رو، امر اصطلاحی طلب بالقول. در شرح امثله داشت که به قولهی افعل اختصاص پیدا میکنه امر در اون اصطلاح به خصوص طلب با لفظ افعل، امر به صیغه. طلبای دیگه اونا امر نی، امر طلب به قولهی افعل است، شامل طلبای دیگه نمیشه، اونا هم طلبه اما به قولهی افعل نی. اما اگر ما به قولهی افعل نداشتیم، اینجور داشتیم طلب بالقول، یعنی با لفظ طلب کند از طرف. حالا طلب البته نوعا با لفظ افعل میشه، اما گاهی هم میشه امر تو که بکذا، آمر که بکذا، اینجور میگه. یا اصل من که کذا، لا ارزا من که ان ترک تکذا، همه اینا ازش فهمیده میشه که اون مطلوبی است که راضی به ترک نی. ازت میخوام اون مطلب رو، هر جا که طلب استفاده شد به قول هم بود این تعریف شاملشه. بلذا ما فعلا باید برگردیم اونی که به درد ما میخوره معنای اصطلاحی به مناسبت ذکر میکنیم، اونی که به درد ما میخوره و در اطرافش ما باید بحث کنیم و روشن کنیم معنای حقیقی چیه، همون معنای لغوی و عرفیه، که ببینیم عرف و لغت از لفظ امر چه میفهمن. چون لفظ امر احیانا ممکن است در کلمات شارع باشه ماده همزه و میمره، میخوام ببینیم از این لفظ چی میفهمیم. بفرماید امر اولا معانی متعدده داره. امر به معنای طلب هست، حالا طلب وجوبی یا طلب استحبابی هم اونو بعد میگی، طلب فهمیده میشه. امر به معنای شأن هم هست، به معنای شیء هم آمده، به معنای فعل هم آمده. و تبع او امر فرعون و ما امر فرعون برشید. امر فرعون یعنی شأن و روش فرعون را یا فعل فرعون را، نظر به این ندارد که امر یعنی فرمانش را اطاعت کردن. و ما امر فرعون برشید، امر فرعون رشید نیست، مقصود نیست که کلمه او رشید نیست، کلمه ای که او میگه، نه، امر فرعون یعنی کار فرعون درش رشد نیست، دارای رشد نیست، شأنش روشش روشی که موجب رشد باشه نیست، به معنی شأن، به معنی کار. عجبنی امر و کذا، عجب تو الیوم من امرن، این امر میشه به معنای شیء باشه، میگن من شیء، یا من حادثته، یه حادثه پیش آمد عجب کردم. اخرنی ان حضور دست امرون، تأخیر انداخت مرا، باعث شد دیر با بیام، امری یعنی حادثه‌ای، قضیه‌ای، شیئی، یعنی که معنیش اخرنی ان حضور دست امرون، معنیش به معنای امر یعنی قولون، یعنی مثلا امر یعنی طلبی شده بود که او باعث شد من تأخیر و انداختم شرکت در مباحثه را. نه، امرون یعنی شیئون، فعلون، حادثتون، یه همچین معانی ازش استفاده میشه. یه تو که لامرن مهم، یعنی یه هدف و غرض مهم میباید شد که ما آمدم پیش شما. لامرن اینجا به حقیقت به خصوص با لام هم که آمده معلوم است که اون یه غرض و هدفی است که یه تو برای او انجام شده. لفظ امر یه همچین معانی خیلی از اینا قابل انطباق بر هم دیگه هستن، در یه همچین معانی استعمال شده. یه بحث در این است که آیا لفظ مشترک بین این معانی است، مشکل لفظیه، اوضاع متعدده داره، یا نه بعضی از این معانی حقیقت بعضیش مجازه. ظاهر فرمایش صاحب قوانین این است که اونی که معنای لفظ امر است اون همون معنی طلبه، اون معانی دیگر معانی است که به یک مناسبت های لفظ در اونها استعمال شده، چون مجاز خیر من الاشتراک. البته وقت جای سوال این میشه که چه علاقه ای باعث شده لفظ از اینجا به اونجا منتقل شده باشه، که این خودش زحمت داره علاقه رو پیدا کردن. و ما میبینیم لفظ امر در مقامی که جمع بسته میشه، امر گفته میشه اوامر، گفته میشه امور. امر به معنای طلب به معنای به وزن اوامر جمع بسته میشه، و امر به معنای طلب به معنای امور جمع بسته نمیشه. و لفظ امر به معنای شیء و فعل و ایناست که بر وزن امور جمع بسته میشه. خود این تفاوت جمع و اینها و مشکل بودن علاقه پیدا کردن بین معنای امر به معنای شیء مثلا یا فعل یا شأن و معنای طلب، اینا تقریب میکند که لفظ امر دو معنای جدای از هم داشته باشه. امر به معنای طلب مستره، مبدع اشتقاق امره یا امرو آمرون مامورونه، اما امر به معنای شیء مستر نیدیگه، یه معنای دیگه است، مبدع اشتقاق هم قرار نمیگیره، ازش مشتق هم چیزی هم مشتق نمیشه. علی کل حال امر معنای لغویش طلب ازش در میاد، اما آیا طلب طلب وجوبی یا طلب اهم از وجوبی و استحبابی؟ هر دو قائل داره، هم قول به این که مطلق طلب اهم از وجوب استحباب، هم قول به این که خصوص وجوب. صاحب قوانین قائل به خصوص وجوبه. بفهمید امر لغتا و عرفا ازش استفاده میشه طلب وجوبی، و روی همین جهت این طلب وجوبی حتما باید وقتی شخص طلب میکنه علی سبیل الاستعلاء طلب کنه، ولی در معنای اصطلاحی خوب است که علی سبیل الاستعلاء توش باشه، استعلاء وجوبی. خب این از کجا؟ امر طلب وجوبی ازش فهمیده میشه، این از کجا؟ بفرمایید در مقام استدلال میخواد از لفظ حمزه و میمره وجوب بفهمه، دلیل بشه بر این که با این استدلال دلیل بشه بر این که حمزه و میمره لغتن و عرفن معناش وجوبه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علی، باید بترسند کسانی که مخالفت امر خدا یا امر رسول خدا، اگر زمین به رسول خدا برگرده، مخالفت امر میکنن، نگفته مخالفت افعل را میکنن، مخالفت امر. مخالفت امر البته مصداق امر افعل هم یکی از مصادیقه، اما امر وجوب فهمیده میشه ازش که مخالفتش با مخالفش باید بترسه، و الا اگر وجوب امر وجوب نمیفهمید ازش، مخالف امر یعنی مستحب یا مخالفت کرده، باید بترسه. پس از آیه فهمیده میشه امر هر جا صادق است برای وجوبه، ولذا مخالفش باید بترسه. این یک ماده امر در اینجا با ذکر شده مطلق، که هر جا امر صادق شد کسی حق نداره مخالفت کنه، باید بترسه از مخالفت که عذابی برش بیاد. دوم، و ما منعک ان تسجد اذ امرتک، میگه من امرت نکردم، چی مانع شد از سجده؟ خطاب به شیطانه. ما امرک ان تسجد اذ امرتک، چی مانع شد تو را از سجده اون وقتی که امرت کردم؟ معلومه که امر برای وجوبه که ملامت می کند او را، و الا اگر برای استحباب بود که ملامت نداری. این دلیل دوم. باز از موارد، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، اگر نبود که کار را نمیخوام کار را سخت کنم و مشقت بیاندازم امت را، هر آینه امرشون میکردم به مسواک. اگر امر معنای مطلق طرف اهم از استحباب باشه، او اینقدر امر استحبابی هست. روایت میفرماید ما امر نکردیم، امر نکردیم به مسواک برای این که امت در مشقت قرار نگیرن. خب اونی که نکرده چیه؟ وجوب نکردی. استحباب که الا ماشاءالله در روایات بیان شده، پس هم ازش وجوب فهمیده میشه. بوریره، پس یه دلیل دیگر، بوریره یک کنیزی بود، مولاش او را به همسری غلام دیگری در آورده بود، تزویج کرده بود بریره را به اون غلام. بعدها این بریره آزاد شد، کنیز آزاد شد. یه حکمی در بحث نکاح عبید و اما هست که اگر کنیزی به دستور مولاش زنش یک عبدی شد، بعد که آزاد شد هیه بالخیار، بعدی که آزاد شد اختیار داره، میخواد در حواله نکاح و ازدواج این عبد باقی بمونه، میخواد پس کنه بیرون بیاد. این حکم شرعی تو مسئله هست. بوریره آزاد شد، آزاد شد و گفت دیگه من نمیخوام شوهرم را، شوهرش غلام بود، گفت نمیخوام شوهرم را، کنارگیری کردش. اون غلام تو کوچه های مدینه حرکت میکرد و حالت حزن و بکا و اشک میریز که ما بیچاره شدیم، زنمون رفت دیگه. خبر دادن به پیغمبر صلی الله علیه و آله، یا شاید خود اون غلام آمد خدمت پیغمبر شکایت که ما خانمونو به باد رفت و مسئله این دور شده، رسول اکرم صلی الله علیه و آله بریره را خواست، فرمود ارجعی، اگر که شوهره ارجعی با صیغه افعل خطاب کرد، ارجعی برگرد به شوهرت، گناه داره. بریره عرض کرد اتأمرنی یا رسول الله، آیا امر میفرمایی؟ صیغه افعل که گفته بود ارجعی، اتأمرنی یا رسول الله؟ قال لا بل انا شافع، نه امر نمی کنم، شفاعت می کنم. خب از ارجعی که مطلوبیت رجوع که قطعا فهمیده میشه، شفاعت داره می کنه، حتما میل داره که اون بنده خدا خرسند بشه، اون غلام تعبیر ارجعی کرده. اما اون شخص بریره عرض میکند آقا اتأمرنی، دستور میدی؟ خب معلوم است که این یه چیزی رو سوال میکند که بالاتر از اصل طلبه، یعنی طلب وجوبی الزام است. قال لا، نه امر نی، یعنی الزام وجوب نی، بل انما انا شافع. به طور خیلی صریح و روشن فهمیده میشه امر ازش وجوب فهمیده میشه. او سوال میکنه اتأمرنی، یعنی واجب میکنی؟ حضرت هم میفرماد با اینکه صیغه افعل فرموده است، ارجعی فرموده، در عین حال میفرماد لا، نه امر به معنای طلب الزامی نمیکنم، انما انا شافع. پس معلوم شد که صیغه این چیز ماده همزه و میمره در عرف و لغت ازش وجوب فهمیده میشه، نه مطلق طلب. شما یه مطلب میتونی بگی، ما صحبت از همزه و میمره داریم، مبدا اشتقاق امر، شما این مثالی که آوردی مشتقاته، امرتوکه و تأمرنی و لأمرتهم و صیغه های مشتق پس. خب ممکن است اینا برای وجوب اینجا استعمالش نشه، اما مبدا هم اینجور باشه. شما فقط خب این البته امکانش هست، اما برخلاف ظاهره، ظاهر مطلب این است که از مشتق چیزی که میفهمیم همونی است که از مبدا اشتقاق توش آمده، در مشتق علاوه ای که پیدا شده اون معنای اضافه بر مبدا اشتقاق، اونی که از هیئت فهمیده میشه، معنای ماضی، معنای مضارع، معنای نسبت، این خصوصیات. و الا اصل معنا همونی که مبدا اشتقاق داره و همون آمده است در مشتقات به واسطه آمدن ماده در مشتقات. بنابراین لفظ هم معنیش وجوب فهمیده میشه. حالا که وجوب فهمیده شد، خب قهرن معنای اصطلاحی هم اونو ما باید انتخاب کنیم که با همین معنا تناسب داره. طلب از عالی بالقول استعلاء، هم علو میخواد، چون اونی که پست هست اون نمیتونه امر کنه، طلب وجوبی الزامی از اون نمیاد، و استعلاء هم میخواد به جهت اینکه شخص عالی هم گاهی به عنوان الزام طلب نمی کنه. طلب استعلاء است که با ماده امر که وجوبه است مناسبت داره. در مقابل کسانی که امر را به معنای مطلق طلب گرفتن، هم از وجوب و استحباب، اونا استدلال کردن. خب ما بالبداهه می بینیم میگن امر اما وجوبی جن و اما استحبابی. خب این معناش این است که مقسم یه معنای عام میده که در اقسامش موجوده. اگر امر فقط وجوبی باشه این تقسیم درست نیست. خب ایشون میفرماید بعد از این که ما به تبادر و به اون چی که از لغت فهمیده میشه به دست آوردیم وجوب را، خب البته یه وقتی هم میشه امر ولو به قرینه در معنای استحباب استعمال بشه. نتیجه اینه که این ماده در مواردی برای وجوب استعمال میشه، در مواردی برای استحباب. تقسیم اعم است در اینجا به واسطه این که ما به حکم تبادل و اینها وجوب از امر فهمیدیم، این تقسیم در مقام تقسیم لفظیه، تقسیم امر به ما له من المعنى الحقیقی نمیشه همچین تقسیمی بشه. چون ما معنی حقیقی رو میدانیم، طبعا یه همچین تقسیمی به اعتبار تقسیم لفظی است، به تقسیم لفظ به ما له من المعنى الحقیقی نیست. علا کل حال اونی که از این لفظ فهمیده شد او استعمال کرده لفظ امر را، شکی نیست که ازش وجوب اراده کرده و امام چیز هم وجوب حضرت هم از کلام او فهمید که او میخواد بپرسه آیا واجب کرده ای؟ امام حضرت هم میفهمد لا، یعنی لا آمورو که. و حال اون که بله اشتراک میکنه، شکی نیست دارد برای اشتراک نمیکنه، به جهت این که اگر چون که این سؤال اتعمرونی با وجود این که افعل گفته است، معناش این است که سؤال میکند از یه مطلبی که با بودن افعل معلوم نیست شده یا نه، برای تو سؤال میکنه. و الا اگر چون که اشتراک معنوی بود، اون قطعا معنا محقق شده. سوال از سوالی است که ازش استفاده میشد که او با وجودی که تلفظ به لفظ ارجعی شده است، در عین حال جای این شبهه هست که معنای امر اینجا محقق شد، شما امر کردید. این معناش این نیست که اون امر رو کردید، نه، اصل امر به ما له من المعلا اینجا محقق شد با گفتن شما ارجعی یا نه، هم نفی و اثباته. ولذا حضرت فرمود لا، امر نیست. اگر امر مشترک بود، خب اونم امر بود، باید حضرت بفرماید که امر الزامی نبود، نباید بفرماید امر لا، یا او سوال بکند اتامرونی. اگر چنانچه امر صادقه بر استحبابم بود، باید سوال اینجا بکنم اتامرونی الزامن، چون تعمل امر که بود، برای که یک قدر مشترک یک مصداقش تو محقق باشه، اگر کسی مشترک بدونه امر محققه، پس باید قدر مشترک را مقید کنه به یک قیدی و سوال کنه، که یعنی تا اون فرد دیگر رو ازش سوال کرده باشه. به حالی که اینجور نیست، ظاهرش به طور وضوح این است که سوال است از این که شما شنیدم من از شما ارجعی فرمودی، اما امر این مصداق امره، امر یعنی برای وجوبه، این مصداق امره تو برو برگرد نداشته باشه یا مصداق امر نیست. حضرت فرمود نه، مصداق امر نیست، من شافی. از ارجعی استحباب فهمیده میشه، یعنی مطلوب حضرت بود بدون الزام. اگر وجوب باشه، ما چه این حرف هایی که میخونیم که به عقیده چه سوال نمیخونیم، عبارت یه لفظ ارجعی داره، ما هنوزم ارجعی نمیدونیم معنیش چیه، بعد در بحث های آینده صحبت کنیم که یه لفظ ارجعی حضرت فرموده، یقینا طرفش فهمیده میشه، اما بعد چه سائل سوال میکنه خیلی واضح معلوم میشه لفظ ام برای وجوب و سوال کرده آیا واجب کردی؟ حضرت هم فرمود نه، واجب نکردم. خب معلوم میشود که ارجعی در اینجا ولو حتی اگر در جاهای دیگه هم برای وجوب باشه اینجا نیست. اذا تحقق ذلك، وقتی که مسائل بحث مشتق تمام شد، ثمره را هم اشاره بهش بکنیم. فنقول انما جعلوه ثمرة النزاع، اون چیزی که قرار دادن او را ثمره نزاع، از مثل کراهت جلوس تحت شجره مثمره، یعنی جلوس لعجل بول و غائط، مقصود اینه. یندقی با سزاوار است تأمل کنیم فی موضع ثمرت منها، اونجایی که ثمره از ناحیه مسئله مشتق گرفته میشه کجاست؟ فإن المثمره مثمره که مشتق ماست، یجوز ان یکون مبدا در او ملکه باشه. خب ملکه مادامی که اون ملکه باقیست، اون قوه باقیست، مثمره است. فإن الشجره ایزن تصور می شود نظیر اون چه که تصور می شود برای انسان، و علی هذا بنابراین فلا یضر عدم وجود ثمره فعلا بر درخت به تلبس بالمبدا فیها. شجره الان در میوه نداره اما مثمره است، یعنی این از اون درختایی است که قوه اثمار داره. الا ان یحصل، مگر این که حاصل شود برای شجره حالتی شبیه حالت نسیان. شجره دیگه به حد وضعش دوری بشه که دیگه میوه نده، خب ملکش داشت قوه زایل شد، پیر شده، کهن شده، دیگه میوه نمیده. الا ان یحصل لشجره حالتی که حاصل نشود با وجود اون حالت ثمره اصلا، به تجربه معلوم شده دیگه ثمره نمیده، به تجربه و نه به تجربه، شبیه نسیان لل انسان، یه همچه حالتی. و یجوز ان یکون هو الحال، ممکن است مثمره به معنای حال باشه، اثمار یعنی داشتن ثمره، دارا شدن ثمره، پیدا کردن ثمره، یه همچه معنایی. اگر حال شد در مقابل ملکه، حال هم اینجا دو احتمال داره، نیست دو معنا، محتمل دو معناست. یکی سیرورت و هوزا سمره، که یکی از معانی باب افعاله، چون مثمره اسم فاعل باب افعاله، با اسمار اسمره یسمره، مثمر مثمره، مفرد مؤنث. سیرورت و هوزا سمره، سیرورت یعنی نظر به اون حالت انتقال داره، حالت انتقال از نداشتن میوه به داشتن میوه، شروع به میوه پیدا کردن، مثل عقد البعیر ای سار زا غده، این غده پیدا که دشمل در بدنش پیدا شد. و ثانی دوم، معنای دومی که احتمال داده میشه، معنای معهود حالی، یعنی دارا بودن، نظر به اون حال انتقال نداره، بلکه اصل دارا بودن مورد نظر، اولش باشه یا وسط یا آخرش، معهود حالی. فعلی که به تأمل و تفرقه فرق بگذاری در هر موضعی که وارد شد برد، که کجا تلبس هست کجا نی، و تلبس به چه معنا هست. الباب الاول فی الاوامر و النواهی و فیه مقصدان، مقصد اول در اوامر